سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که در یک ماه گذشته به 6 میلیون تن در افغانستان پول نقد و یا غذا کمک کرده تا اطفالشان را سیر کنند. بخش افغانستان این اداره دیروز 23 مارچ در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که به مساعدت مالی شماری از کمک کنندگان خصوصی و کشورهای همکار آنها از جمله استرالیا، ژاپن، روسیه و سویدن توانسته که این کمک ها را به افغانها ارائه کند. بر اساس گزارش اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، حداقل 24 میلیون تن در افغانستان در سال جاری به کمک‌های بشری نیاز دارند. بسیاری از مؤسسات امدادی گفتند که به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانند که به همه نیازمندان در افغانستان کمک‌های بشری را ارائه کنند. جمعیت الهلال احمر افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد، از بازگشت 19 کودک که 6 ماه پیش برای تداوی به جرمنی اعزام شده بودند خبر داده است. جمعیت الهلال احمر افغانستان روز شنبه 23 مارچ در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که اینها کودکانی بودند که استخوان‌هایشان به شدت سوخته، آسیب دیده و یا میکروبی شده بود و امکان تداوی آنها در افغانستان وجود نداشت. به گفته الهلال احمر، بر اساس توافق با بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی، سال دو بار اطفال دچار سوختگی های شدید و عفونت استخوان ها که سن آنها تا 11 سال باشد برای تداوی به جرمنی اعزام می شوند. بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی به هر یک از این کودکان علاوه بر ادویه 50-50 یورو نیز داده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه مخالف طالبان، مدعی شده است که در نتیجه حمله شب گذشته بر یک پسته طالبان در کابل، یک طالب را کشته و دو تن دیگر را زخمی کرده است. این جبهه با نشر اعلامیه در صفحه ایکس نوشته است که با پسته امنیتی طالبان در منطقه مارکت دوم حوزه 11 امنیتی حمله کرده است. جبهه مقاومت افزوده که در این حمله به نیروهای آنها و افراد ملکی آسیب نرسیده است. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل تا کنون در این مورد چیز نگفته است. تیم ملی فوتسال افغانستان که به تایلند سفر کرده مصروف آمادگی برای مسابقات است. بر اساس معلومات فدراسیون ملی فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتسال این کشور قبل از آغاز جام ملت‌های آسیا در یک تورنمنت 4 جانبه شرکت می‌کند. در این تورنمنت تیم‌های ملی تایلند، استرالیا، مالزی و افغانستان اشتراک دارند. سپس تیم ملی فوتسال افغانستان برای 2 بازی دوستانه در برابر تیم میانمار برما که در 30 و 31 مارچ برگزار می شود، راهی میانمار خواهد شد. نبردهای شدید روز گذشته 23 مارچ نیز در داخل و حومه شفاخانه اصلی غزه ادامه داشت و اسرائیل می گوید که در حمله گسترده به شفاخانه الشفا بیش از 170 شب نظامی را کشته است. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد می گوید که این حمله باعث کشته شدن 5 بیمار نیز شده است. جهاد اسلامی شاخه نظامی حماس می گوید که جنگجویان این گروه با نیروهای اسرائیلی در خارج از شفاخانه الشفا در شهر غزه درگیر شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. نظامیان اسرائیلی صبح دوشنبه گذشته بر شفاخانه الشفا یورش بردند، ولی حماس حضور جنگجویان این گروه را در داخل شفاخانه رد کرده است. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد میگوید که از آغاز جنگ در نوار غزه در 7 اکتبر سال گذشته تا اکنون بیش از 32 هزار فلسطینی کشته شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. نگرانی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از احتمال ابتلای میلیون ها زن و کودک به سوی تغذیه حاد در افغانستان.
بدون کمک کافی 2 میلیون کودک زیر 5 سال که دارای سوی تغذیه حاد می باشند با خطر بالایی مرگ مواجه هستند.
رئیس جمهور روسیه حمله اخیر در حومه مسکو را محکوم کرد و 1 روز ماتم ملی را در آن کشور اعلام کرد. در این حمله 133 تن کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. این حمله چی پیام را در قبال دارد؟ با یک آگاه امور سیاسی صحبت کرده ایم.
اگر داعش خراسان که در افغانستان است این حمله را کرده باشه، باز روسیه فکر میکنم که جواب ازیر به صورت استخباراتی میده. اونطور نیست که مثلا در افغانستان حمله کنه و یا این گپا باشه.
دو سال است که مردم از خوشی‌های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان محروم شده است. یکی از شهروندان می‌گوید:
دوست و رفیق و آشنا می‌آمدند، گرد هم جمع بودند، خوش و خوشحال بودند. اما بدبختانه نیست، دو سالی پس این هیچ چیزی خبری نیست.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه پنجم ماه حمل 1403 شمسی برابر است به 24 مارچ 2024 میلادی. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از احتمال ابتلای میلیون ها زن و کودک به سوء تغذیه ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این اداره به رادیو آزادی گفت که در صورت عدم کمک مناسب حدود 2 میلیون کودک از سوء تغذیه شدید رنج میبرند، با خطر مرگ مواجه خواهند شد. پس از استقرار مجدد کنترل طالبان بر افغانستان، فقر در این کشور افزایش یافته و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 16 میلیون افغان نمی‌دانند که چگونه برای نوبت بعدی غذا تهیه کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی‌ها در مورد گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در مورد افزایش تعداد مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور ابراز نگرانی جدی کرده است. برنامه جهانی غذا میگوید که برآوردهای آنها نشان می‌دهد که در سال جاری میلیون‌ها زن و کودک افغان به شدت دچار سوء تغذیه خواهند شد. ضیاءالدین صافی، معاون ارتباطات این اداره در افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
آمار نشان می‌دهد که انتظار می‌رود تقریباً 4 میلیون زن و کودک در سال 2024 از سوی تغذیه حاد رنج ببرند. بدون کمک کافی 2 میلیون کودک زیر 5 سال که دارای سوی تغذیه حاد می‌باشند، با خطر بالایی مرگ مواجه هستند. سال گذشته پروگرام غذایی جهان به 3.6 میلیون دختر و پسر خردسال و همچنین 2.3 میلیون مادران باردار و شیرده با خدمات برای جلوگیری یا درمان سوء تغذیه رسیدگی نمود.
در سال گذشته نهادهای بین‌المللی تعداد کودکان را که به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار داشتند 1 میلیون ذکر کرده بودند، اما اکنون این تعداد به 2 میلیون کودک افزایش یافته. سازمان ملل متحد میگوید که 16 میلیون تن که 1/3 نفوس افغانستان را تشکیل میدهد، نمیدانند که چگونه برای نوبت بعدی غذای خود و خانواده هایشان را تهیه کنند. در بیش از 2.5 سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از سازمانها و نهادهای کمک کننده بین‌المللی خدماتشان را در این کشور متوقف یا محدود کردند. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 1 سال ممنوعیت کار زنان در سازمانها و نهادهای غیر دولتی داخلی و بین‌المللی در افغانستان باعث اختلال در ارسال و توزیع کمک‌های بشری به زنان نیازمند افغان شده است. یک باشنده اصلی ولایت پکتیا در یک روز سرد زمستانی در قندهار برای دریافت کمک‌های بشری در صف ایستاده، به رادیو آزادی گفت:
همه کسانی که در اینجا آمده اند چیزی ندارند. مردم افغانستان بسیار مسکین و همه فقیر هستند. در افغانستان کار وجود ندارد. وضعیت ما بدترین از همه است.
تا هنوز هیچ نشانه ای از بهبود در وضعیت بشری در افغانستان دیده نمی شود و میلیون ها افغان که بیکار هستند نمی دانند نفقه خانواده و فرزندان خود را چگونه تأمین کنند. در بیشتر مناطق افغانستان زنان باردار، شیرده و کودکان زیر 5 سال از سوء تغذیه به درجه های متفاوت رنج می برند. عدم دسترسی به غذای کافی و پر انرژی عامل اصلی سوء تغذیه خوانده شده و بر اساس گزارش ها 45 تا 55 درصد کودکان افغان غذای بی کیفیت می خورند. تنها 16 درصد کودکان افغان از غذای نسبتاً رضایت بخش مستفید می شوند. گزارش سازمان بین‌المللی امنیت غذایی جهان یا EPC نشان می دهد که در حال حاضر تعداد مبتلایان به سوء تغذیه متوسط در افغانستان به 2,347,000 تن می رسد که 804,000 تن آنها را زنان باردار و مادران شیرده تشکیل می دهد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور روسیه حمله اخیر در حومه مسکو را محکوم کرد و یک روز ماتم ملی را در این کشور اعلام کرد. در نتیجه حمله 22 مارچ بر سالون کنسر در کروکوس در نزدیک مسکو پایتخت روسیه 133 تن کشته و 150 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. حمله اخیر در مسکو توسط تعداد زیاد از مقامات ارشد سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای مختلف جهان نکوهش شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله اخیر بر سالون کنسرت در کروکوس در حومه شهر مسکو پایتخت آن کشور را به شدت محکوم کرده و با اعلام یک روز ماتم ملی در روسیه متعهد شده که عاملان این رویداد مرگبار مجازات خواهند شد. پوتین در سخنرانی ضبط شده ای که کرملین حدود 18 ساعت پس از رویداد 22 مارچ منتشر کرد، این خشونت‌ها را حمله تروریستی خونین و وحشیانه توصیف کرده. ولادیمیر پوتین گفته که اکنون نکته اصلی جلوگیری از ارتکاب جنایات جدید توسط کسانی است که در عقب این حمام خونین قرار دارند. رئیس جمهور روسیه همچنین گفته که 4 مظنون که به گفته مقامات پیش از این دستگیر شده بودند به سمت اوکراین در حرکت بودند، جایی که به گفته او اوکراینی ها پنجره را برای عبور آنها از سرحد آماده کرده بودند. مقامات روسی قبلا گفته بودند که در مجموع 11 تن از جمله 4 مرد مظنون مسلح را دستگیر کردند. به گفته مقامات روسی تعداد از این افراد در منطقه غربی بریانسک همسرحد با کشورهای بلاروس و اوکراین دستگیر شدند. مقامات اوکراینی اندکی پس از آغاز خشونت‌ها، حتی قبل از این که مقامات روسی ادعای هر گونه ارتباط این رویداد با اوکراین را مطرح کرده باشند، هر گونه دخالت در آن را رد کردند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله مرگبار اخیر در مسکو را پذیرفت. مایکل کوگلمن، کارشناس مرکز تحقیقاتی ویلسون در شهر واشنگتن در ایالات متحده آمریکا، نیز میگوید که داعش تنها عامل معتبر حمله اخیر در مسکو است.
من فکر میکنم این یک ادعای معتبر است. به این معنی که دولت اسلامی به ندرت ادعای حملات را میکند که واقعا انجام نداده. من همچنین استدلال میکنم که از سالهای پیش داعش روسیه را در تیررس خود قرار داده. اگر به گذشته برگردید و به سخنرانی های رهبران ارشد داعش نگاه بیاندازید، میبینید که روسیه به طور مکرر به حیث یک دولت شریر صلیبی توصیف شده و آن را در رده ایالات متحده قرار دادند. مطمئنن برخی از موازی سیاسی روسیه در طول سالها باعث نارضایتی دولت اسلامی شده است.
پس از آن که داعش مسئولیت حمله مرگبار اخیر در مسکو را بر عهده گرفت، آدریان واتسون، سخنگوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، در اعلامیه گفت که آمریکا در آغاز ماه جاری اطلاعات در مورد پلان حمله تروریستی بر مسکو را گردآوری و با مقامات روسیه در میان گذاشته است. سفارت آمریکا در مسکو نیز در ماه جاری هشدار داده بود که تروریست‌ها در حال برنامه‌ریزی یک حمله بر مسکو هستند. بسیاری از سفارت‌های دیگر غربی نیز پس از ادعای ادارات امنیتی مسکو در مورد خونسا کردن یک حمله جنگجویان داعش بر یک کنیسه یهودان در مورد احتمال حمله بر مسکو هشدار داده بودند. حمله اخیر در مسکو توسط تعداد زیاد از مقامات ارشد سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای مختلف جهان نکوهش شده. والکر تارک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این حمله را وحشتناک خوانده، خواستار پاسخگویی عاملان آن شده است. جوزف بارل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، نیز در شبکه اکس یا تویتر سابق حمله تروریستی بر تالار کنسرت در شهر کراکوس در حومه مسکو را به شدت محکوم کرده است. ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور ایران و ترکیه، نرندرا مودی صدر اعظم هند، حکومت جرمنی و حکومت موقت طالبان نیز در اعلامیه‌های جداگانه این حمله تروریستی را به شدت نکوهش کرده و خواستار پاسخگویی عاملان آن شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در گزارش همکارم شنیدید که در نتیجه حمله 22 مارچ بر یک سالون کنسرت در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه 133 تن کشته و 150 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. آرش همایون در مورد این رویداد با دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی افغانستان و منطقه صحبت کرده و نخواست پرسیده است که رویداد اخیر روسیه که داعش مسئولیت آن را پذیرفت چی پیام را در قبال دارد؟
داعش یک گروه است که تقریبا همگیر دشمن خود میدانه، هم امریکا را دشمن خود میدانه، هم روسیه را دشمن خود میدانه، هم طالبان را دشمن خود میدانه و ای از این نشاط کرده که در قطر منطقه ما 40 سال جنگ بوده، از پاکستان و افغانستان گرفته تا مسئله آمدن روسا و امریکایا تا جنگ عراق که سبب ظهور داعش شد. و اینا یک گروه هستند که کلی دشمنشان است و روسیه هم دشمنشان است به خاطری که در سوریه با روسیه در جنگ بودن و انتقام خود از روسیه به این شکل میگیرند و در روسیه هم تانستند که رخنه کنند.
دکتر سفرهادی، اگر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش که بیشتر در افغانستان فعال است در حمله اخیر تروریستی در مسکو دخیل دانسته شود چه اتفاقی می افتد؟
فعلا امو اعماق که است که منبع خبری داعش است، اونا گفتن که داعشی حمله را کرده اما نگفتن که داعش خراسان کرده. خب اگر داعش خراسان که در افغانستان است این حمله را کرده باشه، باز روسیه فکر می کنم که جواب ازیر به صورت استخباراتی میته. اوتور نیست که مثلا در افغانستان حمله کنه و یا ای گپا باشه. میخواد روسیه که روابط خود نزدیک امرای طالبان نگاه کنه و از رای ازی رایش پیدا کنه که انتقام خود بگیره.
دکتر سفرهادی، طالبان بارها گفتند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در افغانستان سرکوب کردند. آیا این گروه واقعا سرکوب شده؟
ای که طالبان میگن که شاخه داعش خراسان کاملا از بین رفته در حقیقت دقیق نیست، به خاطر که حتی در قندهار حمله چند روز پیش متاسفانه که در روز حمله شد داعش خراسان بود. طالبان خب پروپاگاند خود میکنن که کاملا سر اوضاع غالب است، اما اینطور نیست، به خاطر که گروه های کوچک که در افغانستان جاگزین شدند در قدر سالها اونها فعالیت خود دارن و طالبان برشان مشکل است که به همه ای گروه ها رسیدگی کنن و حتی امکان داره که بعضی اعضای طالبا که خوش نیستن از روند احوال خود هم پس به ای گروه ها بپیوندن. در قطع افغانستان با یک مشکل کلان مواجه هست از این نظر.
دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی افغانستان و منطقه بود که در مورد پیامدهای حمله اخیر در روسیه صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. ما را در شبکه های انستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مردم می گویند دو سال است که از خوشی های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ به دلیل ممنوعیت های حکومت طالبان محروم شدند. آنان با یادآوری خاطرات پیش از حاکمیت دوباره طالبان از خوشی های تجلیل میله گل سرخ مزار شریف بر رادیو آزادی گفتند. در این گزارش همچنان شماری از شعرا و نویسندگان بلخ به بیان پیشینه میله گل سرخ پرداختن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آهنگ فولکلوری که اشاره به رفتن مردم برای تجلیل میله گل سرخ یکی از جشن‌های نوروزی در شهر مزار شریف دارد، جایی که سالیان زیادی میزبان این میله بوده است.
در مزار افغانستان کوچک تشکیل می‌دادد. وقتی که می آمد از چون از سر تا سر افغانستان می آمد در میله گل سرخ.
گوشه ای از چشم دید محمد کاظم، باشنده ولایت سرپل و از علاقه‌مندان میله گل سرخ، میله‌ای که در سال‌های پیش از حاکمیت طالبان هزاران تن از ولایات مختلف برای شرکت در آن صدها کیلومتر فاصله را می پیمودند. بخش دیگر خاطرات محمد کاظم از میله گل سرخ مزار شریف این گونه رقم خورده است.
پلگی می برآمد، یک طرف سعی می کرد یک چهار نفر استاد شده، یک دایک ده دستش است رقص و بازی داره بچا، یک طرف دیگر سعی می کرد بچا موتورسیکل دوانی داره، یک طرف سعی می کرد هم تو یک دایره گرفته ده دستش دایره زده رایسه دبله زده رایسه، یک طرف رقص و بازی داره. بسیار ما شب تا صبح هم تو گشتن بود.
مزار شریف در این میله 40 روزه حتی میزبان مهمانانی از بیرون کشور هم بوده است. فرهاد باشنده فاریاب نیست از دوستداران میله گل سرخ است، اما میگوید دو سال است که دیدن این میله برایش آرزو گشته.
همیشه برای فرصت مساعد میشد فراهم میشد میره با دوستا و رفیقام میرفتم و سال نو اینجا آغاز میکردم. شور و هیجان داشت، صمیمیت وجود داشت، اما در دو سال اخیر رفتن در مزار شریف برام به خاطر اشتراک در میله گل سرخ تبدیل به یک آرزو شده است.
اما میله گل سرخ از کجا میآید و پیوند آن با بلخ چیست؟ سید سکندر حسینی بامداد، شاعر و نویسنده بلخ نشین، در این باره به رادیو آزادی گفت:
نوروز در واقع جشن طبیعت هست و برای همین در بلخ حالا به میله گل سرخ و جشن گل سرخ نام یافته و ای از گذشته به جشن طبیعت، جشن زنده شدن طبیعت نام گرفته و مردم در واقع در این فصل سال در اول بهار می آمدن در دشت‌ها و صحراها و در دامنه‌ها جشن می‌گرفتند.
برافراشتن جهنده منصوب به حضرت علی خلیفه چهارم اسلام، چله کشیدن برخی بیماران در روضه منصوب به حضرت علی به امید شفا یافتن و راه اندازی برخی ورزش‌های چون پهلوانی و بزکشی از عنعنات دیرینه دیگری است که در نوروز و همزمان با میله گل سرخ در شهر مزار شریف برگزار می‌شد. ذبیح الله احساس، شاعر و نویسنده دیگر در ولایت بلخ، هم از ابعاد تجلیل میله گل سرخ در سالهای پسین به رادیو آزادی گفت:
در طول مهم غیدا او چې په دغه نوروز کې به د ټول وطن نه، یعنی تقریبا د ټول وطن نه،
مهمتر از همه این است که نوروز برای تمام وطن است، یعنی تقریبا به تمام وطن است. هر کس برای تماشا ساعت تیری و تجلیل فصل بهار به مزار می آمدند و این یک قسم ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و تفریحی داشته است.
یکی از دشت‌های لاله‌روی ولایت بلخ شادیان نام دارد، جایی که سالانه افراد زیادی به تماشای لاله‌زارهای شهر مزار شریف در روزهای میله گل سرخ می‌رفتند. اما اکنون فضای میزبانی بلخیان از مهمانان میله گل سرخ چه تفاوتی با گذشته دارد؟ سید قاسم، یک تن از باشندگان ولایت بلخ، می‌گوید:
مهمانان از دوست و رفیق و آشنا می‌آمدن، گرد هم جمع بودن، خوش و خوشحال بودن، با هم می‌رفتن چکر، دیدار طبیعت، به خانه گرده هم میخوردن و میخندیدن. اما بدبختانه نیست، دو سالی پس این هیچ چیزی خبری نیست.
نزدیک به 3 سال است که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. حکومت طالبان بر بخش‌های گوناگون زندگی شخصی و اجتماعی مردم محدودیت وضع کرده است. برخی از این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مناسبت‌های چون تجلیل از نوروز و میله گل سرخ مزار شریف را نیز کم رنگ کرده و لبخند شور و شوق برپایان را از لبان پیر، جوان، مرد و زن محو کرده است. زبیالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بودند که نوروز در اسلام جای ندارد و آن را تجلیل نمی‌کنند و توصیه‌شان هم به مردم این است که تجلیل نکنند. اما دوستداران میله گل سرخ می‌گویند همچنان در انتظار روز دیگری برای از سرگیری پاس داشتن این جشن کهن و دیگر جشن‌هاند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. پیام ها و نظریات شما.
لیدا هستم، متعلم سنف نهم مکتب بودم. با آمدن طالبا مکتب ها بروی ما دخترا بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم و درخواست ما دخترا از طالبا می است که مکتب در سال 1403 مکتب ها باید بروی دخترا باز شود. بسته شدن مکاتب بروی دخترا یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب بروی ما دخترا باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
نام حسنا است، صف 7 مکتب هستم. مکتب ها برای ما دخترها بسته شد. در خانه خیلی گریه میکنم، در خانه میشینم و کتاب مضمون های مکتب ها میخوانم، اما بازم هیچ فایده ای نداره. من مکتب نمیرم و دلم نمیشه که درس بخونم. مکتب یک جایی بود که ما میتونستیم هدف های خود عملی کنیم، آینده خود بسازیم، ولی بازم نشد که ما دیگر قسم نمیتونیم که ما آینده خود بسازیم.
نام زینب است، ما صنف هفتم هستم. ما از مکتب ماندیم. ما آرزو داشتم که امسال مکتب برای ما باز شود، اما نشد. ما هم آرزو داریم که بخیر مکتب باز شود. ما آرزوی خود را هیچ وقت خردس نمیتیم که مکتب باز نمیشه و هیچ وقت تسلیم نمیشیم. ما مبارزه میکنیم و جایی که هم کورس نزدیک خانه ما بود، ما به اونجا میرویم تا مضمونهای مکتب ما بخونیم.
پیام شما، نظر شماست.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما به حساب در کلمات توان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00042-02-41-46-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar رسیدیم به